19 بهمن 401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، سوره سجده بودیم، آیه 6. ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم. آیه شریفه در واقع تتمه آیه قبله. در آیه قبل چه فرمود؟ در آیه قبل خبر داد از این که اون کسی که خالق آسمان ها و زمین است و آن چه بین آسمان ها و زمین است و این خلق را در 6 روز در 6 مرحله به انجام رسانده است و پس از آن بر کرسی اداره و حکومت عالم هستی نشسته است، بر تخت سلطنت بر عالم هستی نشسته و تدبیر امور می کند، تدبیر امور آسمان ها و زمین و آنچه که بین آسمان ها و زمین است، او کسی که چنین می کند و قدرت بر این کار دارد، او کیست؟ حالا میگه او کیست؟ یعنی در واقع این آیه 6 دنباله آیه 5 و 4. نگاه کنی، تو آیه 4 گفت الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. خیلی خوب، بعد تو آیه 5 فرمود یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه. خیلی خوب، پس خلقت کرد تمام هستی را، خلقت تمام هستی به دست خداست. ثم تدبیر امور تمام هستی هم به دست همون خالق است، هم خلقت کرده هم اینا رو تدبیر امورشون رو می کند. تدبیر یعنی اداره، اداره. آقای سفری یک کلاس اداره می کند، مدیر مدرسه یک مدرسه اداره می کند، خانم تو خونه خونش رو اداره می کند، هر جایی یه اداره داره. یعنی باید اداره بشه، تدبیر میخواد. تا با این تدبیر میفرماید یدبر الامر. خود ذات اقدس اله هم خالق است هم مدیر و مدبر این عالم هستی است، یعنی هم خالق است و هم رب، رب عالم هستی خودش است. حالا میگه میدونی ای خالقی که خودشم رب است، ای کیست؟ میگه ذالک. ذالک خب یعنی آن. این آن برمیگرده به کی؟ به خدا. این اسم اشاره است، ذالک اشاره است به اسم جلاله ای که در آیه شریفه داشتیم. کجا؟ آیه 4. الله الذی خلق السماوات والارض. این الله کیست؟ میگه آن الله. این ذالک اشاره به این الله اسم جلاله اول آیه 4، اشاره به الله. چرا؟ چون صفات خدا را بیان کرد که این خدا چیست؟ خالق آسمان ها و زمین است. بعد تو آیه 5 گفت مدبر آسمان ها و زمین است، تدبیر امورش رو می کند. خیلی خوب، حالا بعد از این که اینا رو بیان کرد، اوصاف الهی از خلق که یعنی خدا خالق جهان هستی است و هاکذا، اوصاف الهی را از چه بفرمایید؟ از تدبیر امور که وصف خلقت و وصف اداره عالم هستی را بیان می کند برای خدا. حالا میگه این خدا این اوصاف هم دارد که برات میخوام بگم. ذالکه، خب اسم ذالکه آن، نمیگه هازا، میگه آن. ذالکه برای اسم اشاره به دوره. خب یعنی چی؟ یعنی خدا دوره؟ نه، این آن که میگه از حیث مقام و احترامه، یعنی این نیست که دم پا افتاده باشه نزدیک شما باشه. آن یعنی اسم اشاره به دور، از باب تعظیم ذات اقدس اله ذکر شده. میگه ذالک، مثل ذالک الکتاب اول سوره بقره. چرا میگه ذالک الکتاب؟ خب که این کتابه. چرا میگه آن کتاب؟ آن اسم اشاره به دوره، به جهت این که میخواد بگه این کتاب کتابی در دسترس هست، اما همه که نمیفهمن که. بنابراین از جهت فهمش، از جهت اینکه در اختیار بله مردم بفهمند و عامل به قرآن بشن، این مال یه افراد خاصی است. بنابراین تعبیر میکنه آن کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیه. پس ذالک دال بر تعظیم، اینجام ذالکه‌ای که برمیگردد به اسم جلاله الله، یعنی آن خدای بزرگی است که عالم الغیب. این چی؟ این عالم الغیب در واقع میشود چه بفرمایید؟ این عالم الغیب میشود مطلب صفت دیگرش. غیب چیست؟ غیب سر، غیب یعنی پنهان. خب چه چیز پنهانه؟ سر پنهانه. چرا میگه عالم الغیب؟ یعنی کسی که متصرف در جهان هستی است، به خلقت و به تدبیر عالم هستی. این محیط است به همه شؤون عالم هستی، حتی به غیباش، یعنی به پنهاناش، به سرراش. این نسبت به همه چیز چیه؟ عالم است، حتی عالم به پنهانشه. ببینید غیب یعنی پنهان، یعنی اون چیزی که در حس نمیاد، یعنی حواس خلق نمیتوانند آن را احساس کنند. خب این میشه غیب. پس بنابراین غیب میشه خفاء شیء از ادراک، اون چیزی که شما متوجه نمیشید، این میشه غیب. خدایی نکرده، خدایی نکرده ای کسی یه بیماری داره، خب این بیماریش پنهانه. مثلا لا سمح الله یه سرطان داره، سرطان پنهانه، یعنی هیچ دردی، هیچ چی؟ هیچ اثری نداره، این بیچاره نمیدونه. اون وقتی میفهمد که دیگه کار از کار گذشته است. به این سرطان پنهان میشه غیب. اگه می دانست خب زودتر می رفت دکتر رو علاج می کرد، شاید مؤثر واقع می شد. اما چون این سرطان بدون درد بوده است، هیچ اثری نداشته، این بیچاره آزمایش چیزی نرفته بابت این سرطان، سرطان پیشرفت کرده او را از پای در آورده. در دنیا خیلی چیزاست از چشم ما، از حواس ما پنهان است. ما نمیتونیم اینا رو ببینیم، بشنویم، اطلاع برش پیدا کنیم، علم برش پیدا کنیم. آیا اون کسی که خالق جهان هستی است، تدبیر امور عالم هستی به ید اوست، اونم مثل ماست؟ نمیبیند، نمیشنود، نمیداند؟ میگه نه، ذالک عالم الغیب. خیر، تو نمیدونی خدا او پنهانها را، اون اسرار را، اون ناگفته ها را، اون مخفی ها را، او کسی که خالق این عالم هستی و مدبر این عالم هستی است، تمام ناگفته ها را میداند. او نامه نانوشته خواند. لازم نیست که شما بنویسی برای خدا. بله، مثل او بند خدایی میگن زمان ناصرالدین شاه یه طلبه‌ای بود و فقیر بود و بضاعتی نداشت و زنم نداشت و مریضم بود و هیچی هم نداشت و بعد دید چی کار کنه. یه سحری به عقلش رسید قبه برای خدا یه نامه بنویسن. یه تیکه کاغذ برداشت و برای خدا نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، جناب خدای احد واحد، من این مشکلات دارم و تو هم که خدایی، اگه میشد این مشکلات منو چه کن؟ حلش کن. بعد با خودش گفت خب این نامه رو کجا بذارم؟ گفت که خب میگن مسجد خانه خداست. نامه را نیمه شب آمد و گذاشت لادر مسجد شهر، گذاشت لادر مسجد و رفت. خب نامه نوشته است به خدا دیگه. خب ناصرالدین شاه قاجارم همون روز سحر تصمیم داشت برد شکار. از سحر را می افتاد تا صبح زود صبحونش رو تو شکارگاه بخوند و برد مشغول بشه. ناصرالدین شاه که عازم شکار شد سحر، یا الله آقای قاسم چه شد؟ بفرمایید طوفان گرفت. یک طوفانی شد که دیگه اصلا کالسکه چیه شاه چشاش نمیدید بره. طوفان شد خیلی عجیب و کالسکه چی مجبور شد بایس ایستاد. شاه نفهمید چرا وایساد، درو باز کرد به کالسکه چی بگه چرا وایسادی، را بیفت. درو که باز کرد طوفان نامه رو انداخت تو کالسک. بعد انداختش تو کالسک، ورداش نامه رو باز کرد خوند. اونا معتقدم بودن و خداشون اعتقاد داشت. تا نامه رو خوند گریش گرفت ناصرالدین شاه، به کالسکه چی و اینا که دوشنن گفت برگردیم شکار خلاص، برگردیم به قصر. سجده شکر کرد که کسی برای خدا نامه نوشته و خدا نامه رو رسونده به دست من، تا من چه کنم؟ تا من حاجتای این را از طرف خدا من برآورده کنم، من ناصرالدین شاه. لذا سجده شکر کرد، حمد الهی رو گفت، دستور داد که برید بیاریدش. اینا اونم نوشته بود طلبه مدرسه فلان، اسمش هم نوشته. بیچاره صبح همه شاید از خواب بیدار نشده بود، دید مامورا اومدن در مدرسه، این طلبه کجاست؟ آمدن در حجرش، پاشو. فکر کرد جرمی مرتکب شده، مشکلی پیش آمده، تعجب میفهمد. چرا؟ گفتن باید بیای بردنش. طلبه بیچاره وقتی می بردنش گفت ببین تو رو خدا، ما تازه یه نامه نوشتیم نصف شب گذاشتیم در خانه خدا، حالا قصه مون اینه. تازه خدا به جای اینکه کارمون رو درست کند امرو اومدن دستگیرمون کردن دارن میبرن. بردنش تو کاخ شاه و دید شاه نشسته است و بیاریندش تو. بردنش و شاه دستور داده بود تمام وزرا و کلام بیان همه را. بعد یکی یکی گفت نوشته است که فقیرم، کی چقدر بهش میده؟ شروع کردن هر کدام از این دوله ها و بفرمایید سلطنه ها و وزیران و اینا، یکی گفت من اینقدر میدم، یکی گفت من یه خونه میدم، یکی گفت من باغش میدم، یکی گفت من زمین زراعیش میدم، یکی گفت من اینقدر پولش میدم. هر کدام گفت خب نوشته زنم ندارم. کی زد؟ یکیشون گفت من دخترم رو بهش میدم. همینجور تمام درخواستای این بنده خدا همون جا فی المجلس حل شد. لکن و ناصرالدین شاه شکر خدا میکرد که خدا برا من فرستاد این نامه را، یعنی حواله خدا میدانست که این طوفان بشه. چون بهش گفت این نامه رو تو کجا گذاشتی؟ چه کردی؟ گفت من گذاشتم لا در مسجد. این طوفان بشه برد تا برسد به کالسکه شاه، کالسکه شاه در رو وا کند بیاد نامه تو. هم به جز تقدیر الهی چی چیه؟ بعدم به دل شاه بیفتد شکار رو کنسل کنه برگردیم حاجتای اینا، چون این نامه رو خدا برا من داد، حواله خداست. ذالکه ای خدایی که خالق عالم هستیست عالم الغیب، پنهان میداند. فکر نکنید چیزی از چشم خدا پنهانه، از چشم من و شما خیلی چیزا پنهانه، اما از چشم خدا چیزی پنهان نیست. عالم الغیب پنهانها را میداند، امور خفی را میداند، آنچه به ادراک در نمیاد میداند. عالم الغیب. بعدش و شهادته. شهادت نقطه مقابل غیبه. شهادت یعنی اون چیزی که علنیست، مشهوده، به چشم دیده میشه، داخل در ادراک میشه، یعنی میتونی درکش کنی، داخل در حس میاد، حواس ما او رو درک میکند. این شهادت. پس شهادت میشه آنچه که ظاهر است برای درک. نقطه مقابل غیب. غیب یعنی آن چیزی که قابل درک نیست برای ما. میگه ای خدایی که خالق و مدبر عالم هستیست عالم الغیب و شهادت است، آشکار رو میداند پنهان را هم میداند، سر رو میداند علن را هم میداند، همه رو میداند. بنابراین خلقتش و تدبیرش بر اساس عالم الغیب و شهاده بودنش است. لذا ما یه وقت یه چیزایی میخوام نمیشد. چرا؟ چون ما غیبشو نمیدونیم، پنهانشو نمیدانیم. ما نیمه که قابل رؤیت است رو میبینیم، اما اون قسمتی که پنهانه رو نمیدانیم. ولی خدا میدوند، لذا دعای ما در اون مورد مستجاب نمیشه. چون اگه خودمونم میدونستیم این دعا رو نمیکردیم، ولی ما نمیدونیم. لذا بله آقای قاسمی گفت آقا رفته بود مشهد، شخصیتی بود دلش میخواست مشهد یه شهریه بده، باید یه پولی برسد تا مشهد شهریه بده. رفت تو حرم امام رضا گفت آقا ما اومدیم اینجا میخواییم یه شهریه به طلبا بدیم. شما برسونید تا ما بدیم. یه بار دو بار نرسید، شهریه پولی نرسید، دید امام رضا کاری نکرده، آمد ببخش سر قبر شیخ بهایی، سر قبر شیخ بهایی ایستاد و اونجا یه فاتحه برای شیخ محمد بهاءالدین عاملی تو حرم خوند و گفت شیخ تو یه ریشی به جنبو، یه پولی برسد ما شهریه. آمد بیرون از سر قبر شیخ، پول رسید، گفت جلل خانه ای قدر به امام رضا گفتی محلمون نگذاش، تا به شیخ بها گفتی پول رسید، این چه سری دارد؟ خلاص پولو داد و شروع کردن به تقسیمی پرداخت کردن، پولو دادن به طلبا. وسط کار آقای قاسمی کم اومد، شهریه کم اومد، آقا شهریه به یه عده رسید به یه عده نرسید. خب بله آقایون میدونن وقتی به یه عده دادی به یه عده ندادی وقت آبرو ریزی میشه، مثل اینه که شما مهمون داشته باشی بعده گرفته ای سفره بندازی غذات کم بیاد، چطور وقتی غذات کم بیاد آبرو ریزیه؟ الان اینم پول تموم شد به یه عده ای نرسید شد آبرو ریزی، یعنی به جای این که این تقسیمی برای این آقا آبرو بشد شد مایه آبرو ریزیش. بعد اومد سر قبر شیخ گفت شیخ تقصیر تو نیست، تقصیر من خر است که فرق تو رو با امام رضا نفهمیده. که امام رضا میدونست که این کار برسدم به تمام نمیرسد این پول و مایه افتضاح میشه، امام رضا اینو میدونست ولی توی شیخ نمیدونستی، لذا تقصیر توی شیخ بهایی نیست، تقصیر منه که فرق تو را امام رضا. داستان اینه، عالم الغیب و شهاب. اگه میبینید یه چیزی نمیشد آقا، خب شاید مصلحت شما در چیه؟ در نشدنش. تموم شد. میگد که آقا یه جا رفته بودیم شب چند سال پیش، آقای قاسم شب میلاد امام جواد، یه روایت خوندم از امام جواد، هر که این دعا رو بخوند خدا حاجتش میده. دعا رو خوندیم و یه آقایی هم تو مجلس بود نوشت و گفت آقا من هر رو دیگه میخونم این دعا رو. بعد یه چند سال بعد هی ما را دید گفت آقا ما هر رو خوندیم حاجتمونم داده نشد. گفتم حاجت شما چی بود آقا؟ پیرمردی زرگری داره. او من حاجتم 30 کیلو طلا بود. 30 کیلو طلا. این حاجت داده نشد. گفتم خب شاید مصلحت شما نبوده. گفت شما آخوندو بلد این دستشو در کنی. میگو مصلحت تو نبود. گفتم آقا اگه 30 کیلو طلا بیاد تو دکون شما، فردا دوتا دوز بیان با مسلسل به تو میگن تلاوارو بده، تلاوارو ندی چکارت میکنیم؟ میکشیمه. شما هم که تلاست، جون که نیست که راحت بدی، 30 کیلو تلاست به جونت بسه نمیدی، بعدم اینا چکارت میکنن؟ با یه رگبار میکشنت، تلاوارم ور میدارند و میرن. حالا بهترین بود که تو کشته بشی، خدا طلا رو بد بده ثم کشته بشی، یا خدا طلا رو بد نده زنده بمونی، کدام بهتر بود؟ شما این حرفا رو میزنید ولی اینا حقیقته. یعنی یه وقت من و شما یه چیزی رو اصرار برش داریم که واقع بشود ولی خدا نه. بهترین است ما امر رو تفویض کنیم به او کسی که عالم السر و الخفیات، او کسی که ذالک عالم الغیب و شهادت. خب دیگه چه خصوصیتی داره بعد اینکه عالم الغیب و شهادت است؟ العزیز. عزیز یعنی چی؟ یعنی قادره، یعنی کسی نمیتواند قدرت او را منع کند. یعنی عزیز یعنی قدرت مطلقه، یعنی قالب غیر مغلوب، قالبی است که هیچ کس نمیتوند شکستش بده، همیشه پیروز، همیشه موفق. خب یعنی هر کاری بخواهد او عزیز انجام میداد. وقتی خلقت و تدبیر دست کسی است که عزیزه، ببینید ما خیلی وقتا یه کارهایی میخوام بکنیم، یه عده چی؟ نمیذارم، درسته؟ یه عده چوب لا چرخ ما میکنن، ما موفق به این کار نمیشیم. آیا کسی هست بتوند چوب لا چرخ خدا بذاره؟ جلو خدا رو بگیرد؟ من کند خدا را از کاری که خدا بخواد بکند؟ میگه نه، او کسی است که العزیز، یعنی او قادر است که دیگران را منع کند، اما هیچ کس نمیتواند او را منع کند. یعنی غالبی، پیروزی که لا یغلب، پیروزی که هرگز شکست نمیخورد. یعنی عزیز است در انتقامش، یعنی اگر خدا بخواهد انتقام بگیرد کسی جلوی خدا را نمیگیرد. توجه کردید؟ این عزیزه. خب وقتی کار خلقت و تدبیر دست آدم عزیزی است که سلطه مطلق دارد و غلبه مطلق دارد، خب اگر اندکی نبر وفق مراد است خورده نگیر. خدا مصلحت من و شما را این دیده است. توجه می‌فرمایید؟ آقای قاسمی، یک آقای میرد منبر، درسته؟ پا منبرش هم هزاران نفر اجتماع میکنن. خب منم میرم منبر، چند نفر میان؟ 4 نفر میان. خب حالا چیکار کنم؟ پیشینم قصه بخورم؟ بابا ما میریم منبر 4 تا میان، او آقا میره منبر هزاران نفر، بابا او سوادش مقابل سواد من، فلانش مقابل چه هی مقایسه کنم پیش خودم، بعدم هی پیشینم چی؟ قصه بخورم. خدا برای تو تقدیر چه کرده است؟ اینجوری کرده، 4 تا کرده، خلاص شد. وقتی خدا 4 تا رو برات تقدیر کرده، بی خود غصه نخور، کارت انجام بده و برو. تعجب. و شاید مصلحت تو او اجتماع نیست. یه وقت من اگه من او اجتماع پا منبرم بشه، شروع میکنم یه چیزایی رو گفتن که نباید بگم، درست نیست. چون روزا سابقا به ما میگفتن آقای قاسمی، میگفتن منبر مثل اسبه، اگه رم کنه صاحبشو میزند زمین. خب کی رم میکند؟ وقتی چشش به جمعیت بیفته. وقت میگه بگذارید برای شما بگویم آنچه را که هیچ جا نیست، تو هیچ کتابی نیست، تو هیچ گویندهی تالا برای شما نگفته است. اگه تو هیچ کتابی نیست، هیچ کی هم نگفته، تو از کجا میخوایی بگو؟ تو از کجا میخوایی بگو؟ خب اون وقت شروع میکشد به چرت و پرت گفتن. اون وقت میفتم به چرت گفتن، آبرو خودم رو میبرم، خدا نمیخواد آبرو من برم. بذار مصلحت من 4 تاست، تمام شد. و قص علی ذلک، تو قصه معنویش همینه، تو قصه مادیش همین است. راضی باید باشیم به تقدیر الهی. چرا؟ چون او عزیزه، او قدرت مطلقه است، کسی نمیتوند منعش کند، کسی جلو خدا را نگرفته روزی ما را خدا اضافه نکند. اگر یه وقت روزمون اضافه نمیشد، مصلحتمون چیه؟ همین قدر. یه وقتی که روزی ما اضافه میشد چیکار میکردیم؟ بله مام ان الانسان لیتقا ان راه استقنا اغیان میکردیم، بد میشدیم، بیدین میشدیم. بنابراین خدا او عزیزه، پس اداره عالم هستی دست کسیست که عزیزه و تازه چی؟ رحیمه. آن العزیز و رحیم. رحیم یعنی چی؟ یعنی رحیمه به بندگانشه، یعنی به دیگران لایزال میخواد انعام کند، مهربانی کنه. مهربانی در چی؟ در خلقتشون، مهربانی در امور حیاتشون. میخواد جوری باشون رفتار کند که زندگی بر این آدما آسون بشه، راحت بشه. خب لذا نعمتهایی بهشون میده. و خب حالا اگر ای خدای رحیم که از مادر به طفل چیه مهربان تر است، مگه اعتقاد ما این نیست؟ خدا از مادر مهربان تره. خب این خدایی که از مادر مهربان تره، اگه لا سمح الله به من یه بیماری داد، یه بیماری، خب معلوم میشه او بیماری چیه؟ منه، صلاح منه. بله صلاح منه. خب اگه تو زندگی خانوادگی من یه مشکلی پیدا کردم، یه مشکل ناخواسته، و یه وقت یکی با دست خودش برای خودش مشکل درست میکنه، مثل کسی که به خودش سوزن میزنه میگه آخ. نه، اگه مشکل ناخواسته ای پیش آمد، خب شاید چیه ما بوده است؟ صلاح و مصلحت ما بوده در اون مشکل ناخواسته. چرا؟ چون بپذیرید که خدای عزیز رحیمه، از همه به ما مهربان تره. پس اگر چیزی رو تقدیر کرد برای ما، ناراضی به مقدرات خدا نباشیم. الایمانو چه خوندید صبح آقای قاسمی؟ الا اربعت ارکان، ال الرضا به قضاء الله، یکیش اینه، راضی باشی به قضاء الله. خیلی خوب. چرا؟ بدون خدا مهربانه به تو. دیدی اینا رو؟ خدایا اگه ما خدا بودیم ما به بندمون همچینی میکردیم. تو با عقل ناقص خودت داری اینا میگی. نمیدونی خدا برای چیا تدارک دیده است که تو میخوای. میدونید مثل چه میمانه؟ مثل این میماند که یه بچه آشپزی یه آشپز خیلی وارد خورده بگیره، بگه من آشپز بودم، اینقدر برنج، اینقدر گوش، اینقدر زعفرون، اینقدر فلان من نمیریختم. بابا تو بچه ای، تو که نمیفهمی، اون آشپز وارده، تو که نمیتونی بچه به اون آشپز وارد ایراد بگیری. داستان ما اینجوریه با خدا. چهار تا چیزو میبینیم، هزار تا چیزو نمیبینیم و نمیدانیم. لذا زبان اعتراض میگشاییم به ذات اقدس ذوالجلال. اینا مال چیه؟ جهل، مال نادانیه. و از خدا میخواهیم که خدا همه این جهل و نادانی های ما را بر ما ببخشد و ما را راضی قرار بدهد به رضای خودش، به تقدیرات خودش، به قضاء خودش. و البته از خدا میخواهیم که خدایا ما ضعیف، ناتوان، خیلی بیچاره ایم، خدایا یه چیز سختی برای ما مقدر نکن. یعنی از خدا بخواهیم. چرا بخواهیم؟ آیه آخر سوره بقره را از خدا بخواهیم آقای قاسمی، بگیم چی؟ بگیم که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. خدای ما یه چیزایی رو طاقت نداریم، خدایی که تو مقدراتمون هست اونا رو ازمون صرف نظر کن. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بنابراین آیه 6 خیلی آیه بله بود که به کار من و شما میاد که یه وقت ما خطا نکنیم، یه جای خلقت عیب داره یا یه جای تقدیرات الهی و تدبیر الهی. نه، خدا همه کاراش درست، ما این که کارامون درست نیست. لذا اگه منه و ما این که کار بلد نیستیم، خدا کاراشو خب خدا خداییشو بلد است، ما نمیخواد به خدا خدایی یاد بدیم، ولی اعتراف داریم که ما بندگیمون را بلد نیستیم و درست بندگی نمی کنیم. لذا از خدا درخواست عفو داریم و تفویض امورمون رو می کنیم به ذات اقدس اله که و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. یه روایت سندش هم موثق است، معانی الاخبار شیخ صدوق صفحه 146 حدیث اول موثقه ثعلبه ابن میمون ان بعض اصحابنا مرسل شد تا ثعلبه موثقه ثعلبه ان بعض اصحابنا نقل میکنه میشه مرسل. ان ابی عبدالله عز و جل فی قول الله عز و جل همین آیه عالم الغیب و شهاده. امام صادق به حسب این روایت غیب رو معنا می کنن، قال الغیب ما لم یکن. غیب اون چیزیست که الان نیست، حالا یا نیست یا شما نمی دونی و نمی بینی، چون نمیدانی و نمیبینی فکر میکنی نیست. و شهادتو ما قد کان. شهادت چیست؟ اون چیزی که وجود دارد، میبینی، احساسش میکنی و درکش میکنی. اینم آیه 6 تا بعدی انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.